باید اون عزم رو ببینیم، هم در بخش نظارت اون عزم رو ببینیم. من البته الان در مجلس جدید تلاش میکنم که این بخش نظارتی رو دنبال بکنیم. اون نکته ای هم که آقای دکتر جعفری اشاره کردن در خصوص اینکه مثلا یه وزیری ممکنه کمیسیونش رو بعدن که میره مجلس عوض بکنه، ببینید بالاخره تخصص‌های افرادم آقای دکتر جعفری مهمه. مثلا ممکنه یه فردی بگه من اگر برم در کمیسیون آموزش و تحقیقات فلان حد میتونم اثرگذار بشم، اگر برم در کمیسیون برنامه بودجه ممکنه کمک بکنم به مثلا نوشته شدن سند نمیدونم توسعه ششم، توسعه هفتم. بالاخره ظرفیت ها متفاوت، زمان ها.
اصلا این موضوع بحث ما البته نیست جناب دکتر مقتدایی. ما به طور مشخص درباره اون چه که در دوره، حالا مثلا حتی درباره اونم نمیخوایم اشاره کنیم که حالا مثلا آقای وزیر چه کسی بودن و در دوره خودشون چه کردن و بعد تو کدوم کمیسیون رفتن، این حالا خیلی مورد بحث ما نیست. ولی ببینید مثلا شما در اون دوره در مجلس عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش بودیم، بعد الان در مجلس 11 میفرمایید که من خیال دارم که مثلا نظارت بیشتر بر تحقق این سند رو در واقع بهش توجه کنم. خب اون زمان به نظرتون، بله خواهش میکنم خط شما باز آقای
دکتر مقتدایی عزیز، اجازه میدید من شاگردی کنم محضرتون؟
قربونتون، خدمت شما هستم.
درود بر شما. ببینید ما یک سری از مسائل رو داریم. مجلس برخلاف این که من یه مقدارم دفاع بکنم از دوستانمون در یه بخشی، همه فکر میکنن مجلس همه چی تو دستشه، اما خیلی از وقتا هست اینقدر معادلات پیچیده است و زنجیره ای که شما یه تصمیم میخواید بگیرید. فرض کنید مجلس میاد میگه آقا نظام رتبه بندی آموزش پرورش باید درست بشه که معلم ها یه مقدار بحث معیشتشون حل بشه.
بله.
میاد چه اتفاقی میفته؟ میره تو برنامه بودجه، برنامه بودجه با هزار تا بهانه ای که آقا بودجه ندارم اینه اونه و فلان مسائل، آخرش میاد ختم میشه به چی؟ با جلسات. اینه که میگم نتیجه مثلا ده ها جلسه مشترک مجلس و دولت و سازمان برنامه و دعوای با وزیر و سوال و استیضاحی ها، نتیجهش این میشه که دولت میگه بسیار خوب من میام برای هر یک از مثلا در زمان خودمون بود که معلم ها بین 500 تومن تا 600 تا 700 تومن به طور متوسط میشه 400 تومن حقوق اینها رو میبرن بالا. این اسمش میذاره نظام رتبه بندی. و حال اینکه نظام رتبه بندی وقتی شما تو سند تحول نگاه میکنید، من یه زمانی آقای بتایی اون موقع معاون اداری مالی آموزش پرورش بود تو کمیسیون، بهشون گفتم اشتباه نگیرید، نظام رتبه بندی غرض اولش برای تأمین مالی و معیشت معلم نبوده.
بله.
معلم جای دیگه باید تأمین بشه، این نظام رتبه بندی برای ارتقاء کیفیت فرایند آموزش بوده.
بله.
خب ما این همه تلاش کردیم، دولت میاد میگه آقا همینی که میخواید و غیر از اینم، حالا شما بیاید هی سوال هی استیضاح چقدر میتونه. من میگم که اینی که فرمودن اگر اون رأس سازمان با یک فکر درست و دولتی که اولویتش، ببینید دولت ها اولویتاشون متفاوته، در مجلس هفتم یک بار آمدن برای آموزش و پرورش 5 میلیارد دلار اختصاص داد.
بله.
و اون باعث شد که بسیاری از مشکلات مثل خشت گلی ها تو مدارسمون حل بشه. در مجلس نهم خب با توجه به وضع بودجه و تحریم ها، بعد مجلس بعدی و دولتی که مثلا اولویتش میگه آقا اولویت من توی بحث سیاست خارجی است که نمیخوایم خیلی بپردازیم چون به مسئله، ولی اینا اثرگذاره. یعنی وقتی دولت میگه اولویت من مذاکرات اینجا اثرگذاره. و بعدش هم گفتن آقا نظام سلامت، که تو نظام سلامت هم دیدید که خب چه اتفاق افتاد، ما کار نداریم. میخوام میگم اینا باعث شد که آموزش پرورش در واقع یه جوری مقفول واقع بشه.
برداشت من آقای دکتر جعفری از صحبت‌های شما این بود که دولت‌ها بسیار تأثیرگذارن برای اینکه وزرایی که انتخاب میکنن و روی کردی که دارن در زیر مجموعه که به وزارت آموزش و پرورش در واقع میرسه خیلی تأثیرگذاره. آقای دکتر امجدی هم به ما اجازه میدین یک فاصله موسیقی بشنویم، بعد در خدمت شما باشیم. متشکرم.
106. نقد امروز را از ایستگاه فرهنگ بشنوید. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش موضوع گفتگوی امروز است. آقای دکتر امجدیان، صحبت‌های دو نماینده محترم مجلس رو شنیدیم که در حوزه آموزش هم فعال بودن. حالا صحبت‌های شما رو می‌شنویم.
عرض ادب دارم خدمت جناب آقای مقتدایی عزیز. امیدوارم که خدا به شما توفیق بده در عرصه مجلس بتونید کار موثری برای آموزش و پرورش کشور انجام بدید. عرض شود که ببین، مجلس دو تا وظیفه داره، یکی قانونگذاری و دیگر نظارت.
بله.
در مجلس در مورد آموزش و پرورش گاهی قانونگذاری هاش نه تنها تحول رو کمک نکرده، مانع تحول شده. ببینید، مثلا فرمودن آیه دکتر جعفری، ما اومدیم مجوز استخدام برای نهضت سواد آموزی میدیم، یه نیروهایی رو با آموزش پرورش تحمیل میکنیم چون میخوایم مقبولیت اجتماعی پیدا کنیم. بله. اون نمایندگان میخوان مقبولیت اجتماعی پیدا کنن، به خاطر همین متاسفانه نیروهایی رو با آموزش پرورش تحمیل میکنن که بسیار بسیار ضعیفن و این ضعف اینه این تحول در آموزش پرورش پایین میاره. ما چجوری میخوایم اینو جواب بدیم؟ آموزش پرورش با اینا چیکار کنه؟
بله.
ببینید، این نیروی ضعیف ناتوان رو که حالا به هر طریقی خودش رو وصل میکنه با آموزش پرورش و استخدام آموزش پرورش میشه، آموزش و پرورش باید سالیانی با این مدارا کنه، اینقدر باید برای این آموزش بذاره، اینقدر بتونه اینو تقویت کنه تا بتونه به حد مناسبش برسونه، در حالی که روش استخدام این نیست که. روش استخدام در آموزش پرورش بر اساس سند دانشگاه فرهنگیانه.
بله.
خب تقویت دانشگاه فرهنگیان رو من مورد توجه قرار. بله. اگرچه من راجع به دانشگاه فرهنگیان بحث دارم.
بله.
اونجا هم بحث دارم، منتها اینجا رو ما درست عمل نمی کنیم، خیلی جا با آموزش پرورش توجه نداریم. در مورد ارشد نظارت هم، بله، ما نظارت نمی کنیم. ما واقعا جدی نظارت چگونه است؟ ما وزیری که انتخاب میشه به طور جدی مورد بازخواست قرار نمیگیره. بله. که شما مثلا جناب جعفری فرمودن در آموزش پرورش، بله، آقای حاج بابایی از نظر منم خوب کار کرده، منتها قبلش هم کار کردن، من اینا رو دیدم، از نزدیک کار باشون کردم.
بله.
بعد آقای حاج بابایی خوب کار کرده، بعد برنامه‌های اجرایی رو آقای فانی نوشته، من خودم درگیرش بودم برنامه‌های اجرایی رو.
آخه بعد آقای ما اصلا افراد و نام‌ها نیستن، ما درباره یک مجموعه داریم صحبت می‌کنیم که چرا محقق نشده این سند.
بفرمایید
آقای دکتر مختاری،
ورود نکنیم زمینه که ورود نکنیم به اگر اسم افراد رو میارین تبیین شده دیگه.
بفرمایید آقای دکتر مختاری.
اون نکته‌ای که آقای امجد میگن، من می‌خوام یه نکته‌ای رو بهشون توجه بدم که اصولاً این که از قبلی ها صحبت نمیشه دلیلش اینه، موضوع بحث امروز ما سند تحول بنیادین آموزش پرورشه.
سال 90 تصویب شده.
سند تحول سال 90.
بله بله.
یه نکته دوم این که میخوام عرض بکنم که ببینید، این سند محصول مشترکی است که وزارت آموزش و پرورش، شورای عالی آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی با هم دیگه همکاری کردن در تدوینش.
بله.
و نهایتاً در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و به عنوان سند بالادستی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده. بنابراین امروز چه کسی متولی نظارت بر اجرای اینه؟ بنده عرض میکنم که خود شورای عالی انقلاب فرهنگی مخاطب اصلی و اوله که باید مسائل رو پیگیری بکنه. وزارت آموزش پرورش و البته شورای عالی آموزش پرورش هم، و همه اینها رو وقتی که شما نگاه میکنید برمیگرده به شخص آقای رئیس جمهور که به نظر من آقای دکتر روحانی، من این رو به عنوان یک نماینده از نمایندگان ملت دارم عرض میکنم و دقیق هم احساسم رو دارم بیان میکنم، میگم شخص آقای دکتر روحانی به عنوان رئیس جمهور باید در این خصوص نشان بدهد که عزمی برای تحقق دارد.
فرصتمون اینقدری نیست که درباره دانشگاه فرهنگیان هم صحبت کنیم اگرچه که لازم است.
بقیه کارهام هم برسم، اما فقط این نکته رو الان من عرض میکنم که از بعد نظارتی من نماینده مجلس سوال و پیگیریم و تذکرم به مسئولان مربوطه از جمله شخص آقای رئیس جمهور این است که موضوع سند تحول بنیادین آموزش پرورش یک دهه ازش گذشته حدوداً این یک دهه کار مفید انجام شده اما کار درخور و شایسته و در تراز سند انجام نشده. حتما باید ورود پیدا بکنن. ما هم از بعد نظارتی دنبال میکنیم.
از شما متشکرم و براتون آرزوی موفقیت دارم.
متشکرم. من هم از همکاران عزیزم که در استودیو هستن و شنوندگان عزیز شما عذرخواهی و خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم. آقای دکتر مقتدی به مبحث نظارت اشاره کردم به عنوان یک راهکار که آنچنان که باید و شاید ما خروجی نداشتیم از این سند و باید نظارت بیشتر وجود داشته باشه از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی یا از سوی دولت. به نظر شما آقای دکتر جعفری راهکار چیه با توجه به زمان محدودی که داریم؟
ببینید من نکته رو بگم. ما وقتی که سند اومد که اجرا بشه جناب‌های حاج بابایی شروع کردن، کمیسیون آموزش بسیاری مسئله رو جدی گرفت. ما یه سه روزی رو یادم آقای وزیر و تمام معاونینشون رو با همه کمیسیون آموزش در تابستان در فصل تعطیلی مجلس، یعنی تعطیلی مجلس گذاشتیم تو مشهد سه روز تمام. رئیس دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی وقت ما دکتر مخبر دسفولی رو و بقیه دستندرکاران، اگه اشتباه نکنم رئیس شورای عالی آموزش پرورش، همه اینا رو آوردیم و جدی قضیه مورد بررسی قرار گرفت. خب میگم مجلس اونقدر که به ما مربوط میشد، بعد جلسات متعدد دیگه ای رو در خود تهران، در آموزش پرورش، در یه ستاد دیگه ای جای دیگه دارن، اونجا تشکیل شد. بعد همیشه اونقدر این بیچاره ها رو شما ببینید که مجلس انقدر حساس بود. اگه یادتون باشه یه مدرسه شیناباد پیش اومد، آقای حاج بابایی اون موقع وزیر بود تو ریاض، رفته بود برای کنفرانسی، از اونجا مستقیم فراخوندن که بیاد بر اون منطقه. درست؟ مجلس در یه جاهایی که دستش میرسه این کار رو انجام میده. منتها اینی که من گفتم، ببینید عزیزمون یه خورده برای این که ما ببینید، من اصلا بحث افراد نیست، آجای قرائتی حرف جالبی میزنه، میگه اینی که گفتن غیبت نکنید یعنی غیبت اشخاص رو نکنید، مسئولین رو ایشون تعبیرشون جالب هم است، مبنای دینی داره ها، مسئولین باید غیبتشون بکنید. مسئول وقتی مسئول شد باید پاسخگو باشه. امیرالمومنین پول میداد، شما ببینید ایشون میگه جالبه اینا تو چه اسم من به ایشون استناد میدم، چون خود ایشون سالها و سالها رئیس نهضت بوده دیگه، معاون وزیر بوده، میگه وبعث العیون علیهم، به مالک اینو میگه. برای چی؟ برای اینکه بدونی عثمان ابن حنیف فقط در یه جلسه نهار چرب و شیرین شرکت کرد، آبروشو برد. ما نمیتونیم بگیم که وزیر برای خودش بوده حالا هم کاری نداشته باشه. ما با شخص وزیر کار نداریم، عمل کرد. ببین وزیر باید بدونه حرف زدنش، سکوتش، خندش، اخمش، گریش، حضور در جلسه، غیر حضور جلسه، همه اینا معنا داره. لذا من به نظرم من وقتی گفتم آیه حاج بابایی یا دیگرانی که شما مثال زدید، افراد مهم نیستن اصلا. ببینید جامعه ما، مگر شما تو این سند نگفتید باید حیات طیبه تأمین بشه؟ حیات طیبه کی تأمین میشه؟ وقتی الگوهای درستی داشته باشید. برخی از این عزیزانی که وزیر آموزش پرورش بودن، امروز شما جرأت میکنی به عنوان الگو به دانش آموز معرفی کنی؟ من اسم نمیارم برای اینکه بس نمیخوام بشه، واقعا نمیشه معرفی کرد. لذا من وقتی میگم رئیس سازمان، اون هم در یه جای مهمی مثل آموزش و پرورش، که از حضرت امام که متن روایات فرمودن که معلمی کار انبیاست، تا حضرت آقا که میفرماین که معلمی عشق است، شور است، سوز درون است، نه فقط بحث معیشت. لذا اینها مسائلی است که ما باید عدالت آموزشی ببینید. وقتی میگیم تو ساختاری مشکل وجود داره، شما بی تجربه ترین کسی که تازه استخدام شده میفرستی بره کجا؟ بره قلعه گنج، بره تو راز و جریگلان خراسان شمالی، بره تو بشاگرد. هیچ وقت آدمای با تجربه که برای روستایی نمیرن. عدالت آموزشی خود به خود چی میشه؟
از بین میره.
از بین میره.
دکتر جعفری اجازه میدین صحبت های جناب امجدیان رو هم بشنویم؟ من دوباره در خدمت شما هستم.
فقط دانشجو یک نکته رو بگم. ببینید این نقش دانشگاه
زمان نمیمونه.
نه یه دقیقه ببینید دانشگاه فرهنگیان اینقدر مهمه، ولی شما میدونه کسی که معاون فرهنگی دانشگاه فرهنگیان بوده، همین الان من میگم آقای دکتر مقتدایی لااقل پیگیری بکنه، ایشون میاد کتاب کی رواج میده؟ علی دشتی که میگه پیامبر رسول خدا که نبوده، یه نابغه بوده. این میشه معاون فرهنگی دانشگاه فرهنگیان شما، و بعد این دانشگاه فرهنگیان با او بچه های نازی که اومدن که معلم بشن، خیلی هاشون هم انگیزه دارن، به کارکرد خودش میرسه؟ نه. لذا ما میگیم که اون عزم جدی که شون گفتن آقای رئیس جمهور، من میگم دولت به تمام معنا و حاکمیت اینجاست، تا این وجود نداشته باشه به نتیجه نخواهد.
بسیار خوب آقای دکتر امجدی هم بفرمایید.
هر چقدر که من با شما و آقای دکتر مقتدایی هم عقیدم که عزم جدی در نظام برای اولویت قرار دادن آموزش پرورش وجود نداره، اینو باور دارم و اعتقاد دارم و دیدم و میبینم، لذا اینو با شما هم عقیدم. منتها ببینید فرمودید، حالا ببینید فرمودید که رهبر تحول آفرین میخواهد آموزش پرورش. بله منم اعتقاد دارم اگر وزیر آموزش پرورش روی کرده تحولی نداشته باشد، آدم قوی نباشد، نمیتواند تحول رو ایجاد کند. آقای حاج بابایی آدم قوی بود، باور دارم آدم قوی بود، وقتی قوی بود تونست کار کنه. میگیم اسم میبریم اسم میبریم، مجبوریم اسم میبریم دیگه، نمیشه اسم نبرد که. بله ایشون در دولت
در دقایق پایانی میشن راهکارها.
ببینید در دولت نفوذ داشت، وزیر آموزش پرورش به اصطلاح رهبر تحول آفرین باید باشه، قوی باید باشه، مدیران ارشدش باید بلد باشن. بابا بلد نیستن مدیران ارشد آموزش پرورش، تحول رو نمیشناسن، اصلا نمیدونن تحول چیه. ببین تحول، ما چنج داریم، ریفورم داریم و ترانسفورمیشن. چنج تغییره، ریفورم اصلاح، ترانسفورمیشن تحوله. اینا نهایتا کار اصلاحی میکنن. بابا الان کتاب‌های درسی ما حاکمیت دارن بر کشور، اصلا این کتابی که تدریس میشه، بقیه عناصر معطلن. مهمترین عنصر در آموزش پرورش معلمه. معلم رو رها کردیم اومدیم چسبیم فقط به کتاب. بابا این حاکمیت کتاب بزرگترین موضوع در آموزش پرورشه. تا این حل نشه، مشکل دیگه هم که ما داریم تمرکزه. ببین ما در کشور آموزش پرورش خیلی متمرکزه، تمام سند میگه خروج از تمرکز. برنامه درس ملی میگه خروج از تمرکز، مدرسه محوری خروج از تمرکز. نمیدونم ببین ما هنوز داریم یه دونه کتاب برای تمام کشور می‌نویسیم. این عدم تمرکزه. از سال 90 تا الان همه هم وزیر بودن، همه هم بودن، آقایون هم که اونجا بودن مورد اعتماد ترین آدم ها در سازمان پژوهش بودن. چیکار چه اتفاقی افتاده؟ تحول اتفاق نیفتاده که. اینا نمیشه تحول. آقا تحول یعنی از ریشه متحول کردن، یعنی تغییری در اساس و بنیاده، نه اینکه یه دستی بکشی رو کتاب بگی بله رنگش عوض کنیم چهار تا محتواش تغییر بدیم بشه تحول. اصلا این نیست تحول. یعنی مدیران، اصلا مدیران هم باید تغییر کنن. این مدیران ما خیلی از مدیران سالیانی هستن. آقا این خسته نشده آموزش پرورش از اینا خسته شده؟ آموزش پرورش واقعا از این مدیران خسته شده؟ اینا خودشون خسته نشدن دست بردن از آموزش پرورش؟ ببین اینها اشکالات اساسی و بنیادی داریم. ما تمرکز داریم. ما در حوزه پرورشی چیکار کردیم؟ ما اصلا تعریف پرورشی نمیتونیم بگیم. الان اصلا نمیدونیم بگیم کارکرد پرورشی چیه. شما از همون معاونین پرورشی سوال کنید، به عنوان مجلس سوال کنید، بگید که کارکرد پرورشی، معاونت پرورشی چیه. من کسی بودم که طرح احیای معاونت پرورشی در ساختار و تشکیلات آموزش پرورش نوشتم، از سال 1295 تا موجود نوشتم. بابا 1342 ما چیز داشتیم، در کل مرتبطی داشتیم. بعد چه اتفاقی افتاده؟ بعد از در زمان پیروزی انقلاب اسلامی اومدیم، رویکردها عوض شده، چیز دیگه شده، و این چیز دیگر رو ما هنوز معنا نکردیم. ما الان نمیدونیم شاخص پرورشی چیه. یعنی معلم پرورشی نمیدونه چیکار کنه، فقط بلد چهار تا پوستر بزنه، چهار تا کار ظاهری بکنه. اصلا این پرورشی نیست که. پرورشی همشه. یعنی کار معلم هم تربیتیه. بابا بند 4 راهکار اجرایی قانون برنامه سوم احیای نقش تربیتی عوامل انسانی مدرسه رو نوشته بودیم. برنامه سوم، من برنامه ششمیم. از اون موقع تا حالا این موضوع مورد توجه بوده، ولی چیکار کردیم؟ نکردیم. اصلا نمیدونن چطوری این عملیاتی کنن. برنامه اجرایی نوشتیم، هستش، اصلا سندهای مختلفی الان وجود داره. برنامه من خودم مشارکت داشتم، همه رو میدونم. اصلا برای هر کدوم از این نظام‌ها برنامه اجرایی نوشته شده. الان چه اتفاقی افتاده؟ شما هر کدوم از اونها به من بگید. راهکار 21.9 میگه حاکمیت برنامه به جای کتاب درسی. چیکار کردیم؟
آره واقعا شیه. این نکته که کاش که وقت می‌داشتون درباره صحبت کنیم. آقای دکتر جعفری، همونطور که جناب امجدیان اشاره کردن، بسیار نظام‌های آموزشی فعالیت محورن، اما در نظام ما کاملا کتاب محورین و این کتاب خیلی مهمه. بنابراین محتوای آموزشی که در قالب این کتاب گنجونده شده خیلی اهمیتش بیشتر میشه. آیا در این سند به این موضوع توجه شده؟ یه نکته دیگه که گفتم مسئله معلم، اصلا نمیتونیم خصوصا در سال‌های پایین آموزش نقش پررنگ معلم رو ما نادیده بگیریم. آیا برای آموزش این سند و مفادش به معلمان اصلا دوره‌ای در نظر گرفته شده؟ اصلا جایگاهی دارن تو این سند معلمان؟
ببینید، معلوم شد که خیلی افق دید واقعا نزدیکه، اما ما حرفامون خیلی فایده ای نداره. و اینکه اولی مثلا اولین نکته که شما فرمودید، اونی که باید بیاد پاسخگو باشه حتی چنین برنامه‌هایی هم بهش اهمیت نمیده. یعنی آموزش پرورش امروز باید میاد ما به عنوان دو نفر نهایت نهایتش میگیم دو تا معلم دو تا پژوهشگر سوال داریم، اونی که الان تو کرسی اجراست اصلا نمیاد پاسخ.
البته جسارتا شما به عنوان فردی که در مجلس حالا. در کمیسیون آموزش فعال بودید،
در حال حاضر
ما در خدمتتون هستیم.
نه منظورم که من میخوام بگم الان در میخوام بگم پس اونی که باید اهمیت بده از همینجا شروع میشه که واقعا اهمیت نمیدن. نکته دوم که ما گفتیم اتفاقا آدم ها تو ساختار بسیار بسیار مهمه. ولی من خیلی راحت بگم آخه این آموزش پرورش مظلوم، یه دفعه یه عزیزی که همه کاراش کارهای اقتصادی بوده بعد رفته تو فلان سازمان، یه دفعه میاد میشه معاونه پارلمانی وزیر آموزش پرورش، یک روزم تو آموزش پرورش نبوده. خب این میخواد چجوری کار بکنه؟ من اسم نمیارم برای اینکه باز نگی چرا، ولی اینا رو باید پاسخگو باشه نظام. نمیشه یه دفعه مثل اینکه بنده الان کل کارم در رشته فقه و حقوق و آموزشه،
بله،
و بعد یه دفعه من برم بشم رئیس سازمان انرژی هسته‌ای و بعد میگم آقا غیبت نکنید. نه خیر، ما داد میزنیم، اتفاقا باید مسئولین پاسخگو باشن، چون من رساله دکتری مینه مبانی فقهی نظارت شهروندان بر حاکمان،
بله.
یکی از جاش همه آموزش پرورشه. معلم اتفاقا تو بحث آموزش ببینید، ما یه سری آموزش های سطحی خیلی ابتدایی داریم. تو همون تابستان 91 من یادمه، چون گفتم میخواییم از مهر ما شروع کنیم، بسترهای درستی هم هنوز آماده نبود،
بله.
حتی اومدن یه سری اتاقهای مثلا زایعاتی هم که تو کنار مدارس داشتن اینا رو خالی کردن، یه رنگی زدن که کلاس تشکیل بدن، چون سه مثلا چهار تا سه که میخواستن را بندازن کلاس بیشتری میخواست، همه میخواستن که صبح فقط برن مدرسه، بله. و مواردی از این قبیل باعث شد فشارهای زیادی بیاد. خیلی از اینا کتابای جدید رو اصلا بلد نبودن،
بله.
بحث کامپیوتر رو خیلی از اینا اصلا نمیدونستن، توی روستاهامون ما اصلا نداشتیم، اصلا نمیدونستن که این هوشمندسازی یعنی چی، هنوزم نداریم.
بسیار
خیلی از جهال. لذا من میگم تا اون بستر آماده نشه، این بستر فکر تحولی، وقتی میگیم رئیس سازمان نه فقط وزیر، همکاران وزیر در ستاد، در وزارتخانه، مدیران کلش، رو از 750 تا رئیس آموزش پرورش شما، همه همینجور که ایشون گفتن به طرف نماینده شده.
البته میگه... نمیتونیم بگیم همه، ولی واقعا مهمه که همه به این موضوع، بله، به این موضوع،
بله، این همه از باب غلبه مبالغه است، ولی شما 80 درصد قطعی بگیرید.
بسیار خوب.
و اینا نتیجهش این هستش که ما به اصطلاح سند تحولی که میتواند والا بلا اگر اهتمام کنن، این سند از بیسی بسیار قوی تره. ما برای دنیا میتونیم حرف بزنیم، به شرط این که امروز به سنت تحول معلمین عزیزمون هم واقعا معیشتشون باید تأمین بشود و در نظام رتبه بندی ارتقاء کیفیتی و آموزششون و بعد بحث جذبم واقعا در نظر گرفته شده، به شرطی که این درست براش برنامه اجرایی درست نوشته بشه و اجرا بشه.
از شما متشکرم. خیلی تشکر میکنم از آقای دکتر جعفری، همینطور آقای دکتر امجدیان. فرصت برنامه ما امروز تمام شد، اما همه کسانی که اسمشون در این برنامه برده شد و مایل هستن که اظهار نظر کنن، رادیو فرهنگ این بستر رو براشون فراهم میکنه و ما میتونیم در برنامه‌های آینده با حضور این عزیزان این بحث رو ادامه بدیم. از هر دوی شما بزرگواران خیلی متشکرم و با تو خداحافظی میکنم، همینطور با شما مخاطبان ارجمند نقد امروز. نقد امروز برای داشتن فردایی بهتر است. خداحافظ.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
ایران، وطنم، وطن عزیزم، برای تو می نویسم، برای تو که بیشتر از جانم دوستت دارم، وطن سربلندم، وطن با صلابتم، خاکت را می بوسم، زیرا اینجا خانه من است، خانه سبز، پر از مهر و صفا، پر از صلح و دوستی، با مردمی غیور و با غیرت.
تو مثل حسه آغوشه ی مادر، پر از آرامش و صبر و قراری، تو هر جای جهان فکر تو باشم، تو ثبت خاطراتم نقش داری. هنوزم وقتی که حرف تو میشه، واسم ایرانی بودن افتخاره. هنوزم میشکنم دست کسی رو که یه لحظه رو خاکت دست بذاره. 40 سال صدای مردم ما داره میپیچه توی گوش دنیا، که پابندت شدن یعنی رسیدن به آزادی و آرامش به دریا. قسم خوردم که پای تو بمونم، اگه حتی شده تنهای تنها. قسم خوردم یعنی آغاز یک عهد، یعنی من با تو هم ایران زیبا. با دل من که یه عمر تنم لبریز از حس امیده، چی کار کردی که هر پیر و جوونی برای خاک تو جونشو میده؟ بازم پای تو میدم زندگیمو، اگه کل جهان باشه تو دستم، برای چی بگم از حالی که دارم. هنوزم عاشق اسم تو هستم. 40 سال صدای مردم ما داره میپیچه توی گوش دنیا، که پابندت شدن یعنی رسیدن به آزادی و آرامش به دریا. قسم خوردم که پای تو بمونم، اگه حتی شده تنهای تنها. قسم خوردم یعنی آغاز یک عهد، یعنی من با تو هم ایران زیبا.
بله، به ساعت 11:30 رسیدیم. از شما دوستان گرامی رادیو فرهنگ دعوت میکنیم شنونده برنامه آشپزخانه باشید.
آشپزخانه.